پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه در این ثانیه های آغازین روز جمعه 20 خرداد ماه 1390 دهم ژوئن 2011 میلادی رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید سپاسگزاریم. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با تازه ترین اخبار و گزارش های این ساعت که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ابتدا سری میزنیم به تازه ترین های دنیای خبرها با همکارم الهی روان شد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در پی احضار کاردار بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا با رد اعتراض ایران گفت آنها اطلاعات موثق دارند که جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان در سوریه کمک می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا افزود که کمک های ایران از جمله شامل در اختیار گذاردن ابزار، فناوری و تجربیاتش است. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بریتانیا در تهران را در اعتراض به سخنان ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا احضار کرده بود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله‌ای با آنها ممنوع می‌شود. به افراد وابسته به این دستگاه‌ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. آمریکا محمد رضا نقدی فرمانده بسیج را قبلا تحریم کرده بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری در ابوظبی گفت که نزدیکان معمر قذافی رهبر لیبی درباره احتمال انتقال قدرت گفتگو می‌کنند، اما هنوز مسیر روشنی مشخص نیست. خانم کلینتون بار دیگر تاکید کرد که قذافی باید حمله به غیر نظامیان را متوقف و کناره‌گیری کند. نشست ابوظبی برای بحث درباره لیبی پس از قذافی با حضور آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و چند کشور عرب برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست متعهد شدند بیش از 1.3 میلیارد دلار به شورای انتقالی شورشیان لیبی در بنغازی کمک مالی بدهند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان با رد تلویحی سخنان محمود احمدی نژاد گفت تأسیسات هسته‌ای پاکستان ایمن است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. یکی از مقامات پاکستان نیز به روزنامه دون گفته است دولت پاکستان برای حرفای محمود احمدی نژاد اعتباری قائل نیست و لزومی به پیگیری آن نمی بیند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران گفته بود که خبر دقیق دارند که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف حاکمیت این کشور در تأسیسات هسته‌ای آن خرابکاری کنند. بعد با مراجعه به شورای امنیت زمینه حضور گسترده‌تر در پاکستان را فراهم آورند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این کشور در بیرون بردن نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. آقای گیتس به نگرانی متحدان آمریکا در مورد تاثیر کاهش شدید شمار سربازان آمریکایی در افغانستان پاسخ می‌داد. آمریکا از آغاز ماه ژوئیه، ماه آینده میلادی، شروع به بیرون بردن گروه‌های از نیروهایش می‌کند. از سوی دیگر آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو ابراز اطمینان کرد که برنامه خروج نیروهای آمریکایی بر امنیت افغانستان تأثیری منفی نخواهد داشت. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواست اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذارده و در این مدت نزدیک به 10000 نفر نیز بازداشت شدند. همزمان در روزهای اخیر بیش از 1600 تن از ساکنان شمال سوریه از بیم حملات ارتش به ترکیه گریختند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود تصمیم گرفت پرونده هسته‌ای سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. علت این تصمیم ساخت پنهانی یک راکتور هسته‌ای و نقض مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. از 35 عضو آژانس 17 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اما سوریه و چین با آن مخالفت کردند. اسرائیل در سال 2007 میلادی این محل را در خاک سوریه بمباران کرد. در پیان سوریه با اذعان وجود چنین تأسیسات در حال ساختی، محل بمباران شده را تأسیسات نظامی غیر هسته‌ای توصیف کرد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم الهه روان شد و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 1 بامداد در این مجله خواهید شنید. گروه 5 به علاوه 1 از ماهیت برنامه هسته ایران ابراز نگرانی کرد. 6 دیپلمات اروپایی از غرب خواستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقض حقوق بشر را فراموش نکنند. از پناهجویی صدها شهروند سوری در ترکیه خواهیم گفت. به موضوع چالش امنیت اجتماعی در ایران نیز می‌پردازیم. و در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنونده برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 1 بامداد با ما بمانید. شش قدرت بزرگ جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روز پنج شنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به هدف‌های اتمی دولت ایران ابراز داشتند. در اعلامیه مشترکی که از سوی این گروه منتشر شد، گفته می‌شود که عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی‌اش موجب نگرانی عمیق شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
اعلامیه مشترک کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، یک روز پس از آن منتشر شد که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام داشت که فعالیت‌های مربوط به غنای 20% اورانیوم به سایت فردو در قم انتقال یافته است. در اعلامیه مشترک گروه 5 به علاوه 1 که همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشار یافته، گفته می شود که قصور مداوم ایران از پذیرش تعهداتش در قبال 6 قطعنامه شورای امنیت مبنی بر اجرای 10 قطعنامه شورای حکام آژانس، نگرانی های جامعه جهانی را نسبت به مقاصد اتمی ایران عمیق‌تر کرده است. در اعلامیه گروه 5 به علاوه 1 با اشاره به نامه اخیر آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس، خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر تکرار نگرانی ها نسبت به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی تأکید شده که واجب است دولت ایران این نکته را روشن کند و هرچه زودتر وسایل دسترسی به مجموعی از سایت های اتمی، افراد دستاندرکار و اطلاعات مربوط به این فعالیت ها را فراهم آورد. پیش از این آقای گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تصمیم دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و بی‌اعتنایی‌های چند باره به تحریم‌های سازمان ملل را مورد حمله قرار داده بود. روز چهارشنبه آقای فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام داشت که جمهوری اسلامی در نظر دارد غنی‌سازی 20% اورانیوم را از نطنز به سایت کوچکتر فردو در قم منتقل کند.
به آژانس رو ما با کار بیشتر تو حوزه دانش و فناوری هسته‌ای میدیم و برای نمونه اینه که حتما تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فردو منتقل میکنیم.
تأسیسات هسته‌ای نطنز مدت هاست که اورانیوم 3.5% که برای سوخت نیروگاه‌های اتمی مصرف می‌شود تولید می‌کند، ولی از حدود 16 ماه پیش دولت ایران به غنی‌سازی 20% پرداخته و می‌گوید که محصول آن به مصرف تولید ایزوتوپ نیروگاه پزشکی دانشگاه تهران خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد تا آژانس صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بازبینی کند. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امر سلاح‌های کشتار جمعی، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید که به نظر می‌رسد غنی‌سازی 20% اورانیوم بخشی از پیشرفت آرام به سوی غنای 90% و تسلیحاتی است. آقای آلبرایت می‌گوید که ایران خرده خرده راه را برای به دست آوردن اورانیوم تسلیحاتی طی می‌کند. البته ممکن است آنها نهایتاً قانع بشوند و این کار را انجام ندهند، ولی در حال حاضر آهسته به این سمت حرکت می‌کنند. کشورهای باختری تهران را متهم می‌کنند که در پی ساختن سلاح هسته‌ای است و دولت ایران هم اصرار می‌ورزد که برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارند.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش میداد. اما در همین ارتباط روز پنجشنبه سفیران پیشین 6 کشور اروپایی در تهران در نوشته‌ای مشترک از غرب خواستند بدون فراموش کردن تضییع حقوق بشر در ایران با این کشور بر سر برنامه هسته‌ای به گفتگو بنشینند. نوشته مشترک این 6 دیپلمات در شماری از روزنامه‌های مهم دنیا هم چاپ شد. فریدون زرنگار همکارم در گفتگوی با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر و فعال سیاسی، نظرش را در مورد این نوشته پرسیده است.
مسلماً اهداف این آقایون برای اینکه ثبات و صلح در منطقه برقرار بشه خب بسیار بسیار باید مورد توجه قرار بگیره، ولی اینها یک چیزی رو به اشتباه طرح میکنند و اون اینه که ایران قرار داده MPT رو نقض کرده به خاطر چند دلیل. یکی این که مخفی کاری کرده، دوم این که هیچ توجیهی برای غنی‌سازی، این که این غنی‌سازی در جهت صلح‌آمیز به کار خواهد رفت وجود نداره.
ولی خب این آقایون مطرح میکنن که ایران برنامه هسته‌ایش رو تحت نظر آژانس بین‌المللی انجام میده و این آژانس هم نظارت داره.
نه، این نظارت که اگر خب این نظارت رو قبول داشت و ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ مثبت داده بود که کار ایران به شورای امنیت و تحریم اقتصادی نمی‌رسید، که دقیقاً گزارش‌های آژانس به شورای امنیت بود که ایران در خفا یک برنامه نظامی رو داره تعقیب می‌کنه، چون همونطور که گفتم این نوع غنی‌سازی که پاکستان به ارث رسیده بود هیچ گونه توجیه اقتصادی برای تولید انرژی از طریق نیروی هسته‌ای نداره و الان هم خود ایران به همین نتیجه رسیده. اگر شما توجه بکنید ایران دیگه صحبتی برای غنی‌سازی برای استفاده در نیروگاه‌هایی که هنوز ساخته نشده و ساختن اونها ممکنه 10 سال به طول بیانجامه هم حرفی نمیزنه. الان مسئله غنی‌سازی به ساختن منابع که ایزوتوپ‌های پزشکی رو درست میکنن محدود شده و دیگه صحبتی حتی از سوخت هم دیگر نیست.
ولی خب این 6 سفیر پیشین در تهران احتمالاً با توجه به همین بحثایی که هست مطرح میکنن همه اینها مانع گفتگو نیست. مثال هم میزنن گفتگوهای ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا با دولت شوروی اون زمان بر سر قرارداد خلع سلاح و میگوین با وجود این غرب نباید منتظر تغییر رژیم در ایران بشه، بلکه بایستی گفتگو کنه و اشاره میکنن به تحولات سیاسی خاورمیانه و جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات.
بله، این موضوع که با توجه به وضعیت خاورمیانه و جنبش آزادی بخشی که در بسیاری از کشورها به وجود اومده از جمله جنبش سب، این موضوع که ایران آبستن حوادثه خب حرف درستیه و عاقبت این رژیم به صورتی که ممکنه دیر یا زود داشته باشه اما سوخت و سوز نه. اما مسئله دوم این نکته است که کشورهای خارجی باید به این نتیجه برسند که ایران قصد داره استفاده صلح‌آمیز بکنه و به اصل مذاکره که سالها با ایران در جریان بوده. امریکایی‌ها در زمان آقای بوش در ژنو حرف زدن، در زمان آقای اوباما، مشخصا آقای اوباما از جمهوری اسلامی خواست که مشتشو باز بکنه و دست بده، پیام نوروزی مشخص فرستاده شد، بسته پیشنهادی به ایران داده شد که در اون ساختن چندین نیروگاه هسته‌ای آب سبک که از نظر ایمنی و از نظر کارایی ده‌ها برابر بهتر از این تکنولوژی روسی عقب افتاده است که خدا عاقبت ایران رو به خیر بکنه اگر یه روزی به راه بیفته، همه اینها داده شد. پس از مجموعه این حرفا به این نتیجه میرسیم که مسئله هسته‌ای و مسئله ضد امریکایی ضد اسرائیلی این بزرگترین حربه آقای خامنه‌ایه که اگر روزی مذاکره شروع بشه، اگر روزی بحث و گفتگو شروع بشه، ایشون قدرت اصلی این موضوع رو که بتونه از این طریق به تمام نیروهای سیاسی جامعه فشار بیاره و باجگیری بکنه از دست میده.
شاید تحلیل این شش دیپلمات هم همینه.
خب مگر کجا کشورهای غربی گفتن که حاضر به مذاکره نیستن؟ آخرین بحث هم اینه که باز دوباره ایران رو دعوت کردن که بیاد مذاکره بکنه.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر و فعال سیاسی، میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال شدت یافتن حملات نیروهای امنیتی و ارتش سوریه علیه معترضان، همونطور که در خبرها شنیدید، در مناطق هم مرز با ترکیه صدها تن از شهروندان سوریه به ترکیه پناه بردند. عده‌ای از این پناهجویان جوانانی هستند که در تظاهرات چند روز اخیر مجروح شده و برای مداوا به بیمارستان‌های ترکیه منتقل شدند. عده‌ای از این جوانان که شاهد عینی حمله نیروهای امنیتی به معترضین هستند، به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای ایرانی هم در سرکوب تظاهرات ضد حکومتی در سوریه شرکت کردند. همکارم جمشید زند خلاصه‌ای از این گزارش خبرگزاری فرانسه را دارد که می‌شنویم.
چند تن از جوانانی که در نارامی‌های اخیر سوریه مجروح شده و در بیمارستان‌های ترکیه تحت مداوا هستند، گفتند افرادی با یونیفرم سیاه رنگ در کنار نیروهای امنیتی سوریه در سرکوب معترضان شرکت داشتند. مصطفی یکی از این مجروحین سوری است که به خبرگزاری فرانسه گفته در کنار ماموران پلیس لباس شخصی سربازان ایرانی هم بودند. جوان 23 سالی دیگری هم که از ناحیه دست و پا گلوله خورده میگوید من اونها را با چشم خودم دیدم. ما از اونها خواستیم به سمت ما شلیک نکنند، ولی اونها عربی صحبت نمی کردند. این جوان مجروح که در تظاهرات ضد حکومتی در شهر ادلب شرکت کرده بود، اضافه می کند که این افراد ریش داشتند، در حالی که در ارتش سوریه داشتن ریش ممنوع است و یونیفرم سیاه اونها هم در سوریه عادی نیست. خبرگزاری فرانسه به نقل از اکرم، دانشجوی 17 ساله‌ای که در یکی از بیمارستان‌های شهر آنتاکیای ترکیه تحت درمان است، باز هم از حضور مردانی با یونیفرم سیاه رنگ در جریان سرکوب اعتراض‌های خیابانی نوشته است. اکرم می‌گوید آنها تک تیراندازانی بودند که عربی صحبت نمی‌کردند و تفنگ‌هایی داشتند که در سوریه دیده نشده. او با اطمینان می‌گوید این تک تیراندازان ایرانی و از اعضای بسیج بودند. اما ولید، جوان دیگری از دهکده‌ای در نزدیکی شهر ادلب، محتاطانه تر صحبت می کند و می گوید مطمئن نیست که آنها ایرانی بودند، ولی قطعا سوریه‌ای نبودند. آنچه ولید مشاهده کرده مردانی با یونیفرم سیاه، کفش سفید، سر تراشیده و ریش بود. پیش از این هم موضوع کمک ایران به حکومت بشار اسد در سرکوب تظاهرات خیابانی از طرف آمریکا و بریتانیا مطرح شده بود. روز سه‌شنبه هم ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت ایران برای سرکوب مخالفان در سوریه تجهیزات و مشاوره فنی در اختیار رژیم بشار اسد قرار می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست هم چند هفته پیش در گزارشی تهران را به اعزام مشاوران نظامی به سوریه متهم کرد و نوشت که سپاه قدس نقش کلیدی در سرکوب مخالفان سوری بازی می‌کند. روز پنجشنبه وزارت خارجه ایران کاردار بریتانیا در تهران را احضار کرد تا اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به سخنان روز سه‌شنبه وزیر خارجه آن کشور را به او ابلاغ کند. ایران تاکنون تمامی گزارش‌ها درباره کمک‌های جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد برای سرکوب مخالفان را تکذیب کرده است.
آمریکا خودش حامی حقوق بشر میدونه، چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
این دنیا اعتباری نداره.
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید دادوستی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م 1 ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 20 دقیقه از آغاز روز جمعه 20 خرداد ماه گذشته. اما خبرگزاری های داخلی ایران روز پنجشنبه از دستگیری بیش از 150 نفر از خلافکاران و اشرار شهر قم خبر دادند. بازداشت تعداد قابل توجهی از اراذل اوباش در شهرهای مختلف ایران خبر تکراری چند سال اخیر است. با این همه نه اراذل اوباش تمام می شوند و نه امنیت اجتماعی ارتقا می یابد. آرش حسنی گزارشی دارد از چالش پایان ناپذیر امنیت اجتماعی در ایران.
هر سال هوا که گرم می شود پلیس ایران به یاد می آورد امنیت اجتماعی به خطر افتاده و باید امنیت اجتماعی را با مانوری بگیر و ببندی یا بازداشت های گسترده ارتقا ببخشد. امسال هم آنطور که احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر داده، طرح برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس در تهران و استانهای گیلان و مازندران در دستور کار پلیس است تا امنیت اجتماعی ارتقا یابد.
از 25 تشدید طرح را ما داریم، مخصوصا تو حوزه بدپوششی، آلودگی صوتی، سجگردانی چه با خودرو چه پیاده و مزاحمین نوامیس که شدتش از تهران شروع میشه. در تهران در دو استان مازندران و گیلان هم اجرا خواهد شد و بعد از اون در استانهای هدفمون قرار میگیرد. هر جایی هم که نیاز به طرح برخورد با اراذل و اوباش باشد حتما انجام میگیرد.
اما در حالی که پلیس خود را آماده می‌کرد تا با مزاحمان نوامیز در تهران، گیلان و مازندران برخورد کند، خبری از جنایتی هولناک در اصفهان به رسانه‌ها راه یافت. یک هفته پیش، تعدادی از اراذل و اوباش سابقه دار و شناخته شده به یکی از باغ‌های خمینی شهر اصفهان که در آن جشنی برپا بوده وارد می‌شوند. مردها را در اتاقی حبس می‌کنند و زنان و دختران را مورد آزار و اذیت قرار داده و هتک حرمت می‌کنند. حتی سایت‌های خبری در ایران نوشتند در میان زنانی که در آن باغ به آنها هتک حرمت شده، زنی باردار هم بوده که مورد اذیت و آزار بیش از 20 فرد شروری قرار گرفته که در این جنایت هولناک دست داشتند. کم نبوده روزهایی در این سالها که پلیس جمهوری اسلامی از بازداشت تعداد قابل توجهی از اشرار یا اراذل اوباش خبر داده و حتی مانورهایی برای جمع‌آوری اراذل اوباش، برخورد شدید و خشن با آنها در دستور کار پلیس قرار گرفته و گاهی حتی این برخوردهای خشن از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تعداد 3 نفر از اراذل و اوباش این منطقه.
نظرتون راجع به دستگیری اراذل و اوباش چیست؟
دستشون درد نکنه همین.
راضی هستید از اقدام پلیس؟
بله، این آقا از شرورای قاسم آباده.
از اقدام پلیس راضی هست؟ خیلی، واقعا کار عالی کردن. ممنونیم که همچین کاری رو تو این محل انجام دادن.
باید اینجور آدم ها جمع آوری بشن از محل دیگه، کلن همگیشون باید جمع بشن تا آرامشی برای ناموس مردم باشه تو این محل.
آبان ماه پارسال سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از بازداشت 100 نفر از اراذل اوباش تهران خبر داد و بازداشت 400 نفر از اشرار دیگر در شب‌های بعد را وعده داد. قبل و بعد از این خبر هم مسئولان پلیس اخباری از بازداشت و حتی صدور حکم اعدام برای اشرار منتشر می‌کردند. اما این برنامه‌ها و اقدامات پلیس منجر به ارتقای امنیت اجتماعی نشده است. این را می‌توان از اخبار این روزها فهمید. سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در میزگردی در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل ارتقا نیافتن امنیت اجتماعی را در نداشتن متولی مشخص برای این مهم توصیف می‌کند.
ما امروز امنیت اجتماعی یکی از پایه‌ست. اگر امروز امنیت اجتماعی که روش بحث می‌کنیم، قبل از اینکه امنیت اجتماعی بهش برسیم، یک سری محورهایی از پایه‌هاش که امروز امنیت اجتماعی رو تهدید می‌کنه و از بین می‌بره، اول باید با اون مبارزه کنیم. و بعد برای جامعه خودمون الگو تعریف کنیم که متأسفانه تا امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه متولی رفاه اجتماعی در جامعه وجود داره، البته متولی مختلفی هست، شاید سلیقه‌ای به صورت جزیره‌های مختلف عمل می‌کنن، اما نه به صورت به اصطلاح متولی خاصی که پاسخگو باشه، دکترای نظام رو تدوین می‌کنه، استراتژی رو تدوین می‌کنه و مردم رو سوق می‌کنه به طرف آن.
سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، معاون اجتماعی وزارت کشور، در همان میزگرد اذعان کرده که معضلات و مشکلات اجتماعی تنها با برخوردهای انتظامی قابل حل و فصل نیست.
همش هم با برخورد مسئله حل نخواهد شد. یعنی بایستی اون فرهنگ قانون پذیری و انضباط اجتماعی که یکی از بخش‌های مباحث اجتماعی هست رو بهش توجه کنیم.
تابستانی دیگر در راه است با طرحی تازه و نامی جدید که در نهایت ارتقای امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است. اما اگر بخواهیم بر اساس نتایج طرح‌های اجرا شده مشابه پلیس در سال‌های گذشته حدس بزنیم که طرح امسال به کجا میرسد، شاید واژه‌ای جز ناکامی را نمیتوان برای آخر این طرح تصور کرد.
همکارم آرش حسن نیا گزارش میداد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. اما سرانجام بعد از یک هفته چالش بر سر ماندن یا رفتن مدیر خانه هنرمندان و رئیس تماشاخانه های ایران شهر، استعفای مجید جوزانی پذیرفته شد و نگرانی ها از چگونگی ادامه فعالیت خانه هنرمندان در میان اهالی فرهنگ و هنر ایران بالا گرفت. بیشتر بشنویم در این باره از مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری های ایران، شورای عالی خانه هنرمندان استعفای مجید جوزانی مدیر عامل این نهاد فرهنگی را پذیرفته و قرار است جانشین او تا یک شنبه آینده معرفی شود. خبر استعفای آقای جوزانی که از مدیران جوان و موفق فرهنگی طی سالهای اخیر بوده هفته پیش منتشر شد، اما شورای عالی خانه هنرمندان این استعفا را نپذیرفت. یک هفته بعد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان گفت استعفای مجید جوزانی پذیرفته شده. غلام حسین امیرخانی دلیل این امر را اینطور عنوان کرد: از آنجایی که شهردار تهران وظیفه دیگری را برای آقای جوزانی مد نظر دارد، ما هم ترجیح دادیم لطمه‌ای در این برنامه ریزی وارد نشود. آنطور که خبرگزاری مهر می نویسد، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از او خواسته بود اجازه دهد تا مجید جوزانی تا شهریور ماه امسال، یعنی تا پایان دوره مدیریتش، بر سر کار باقی بماند. مجید جوزانی از معاونان شهرداری تهران است. اگرچه آقای جوزانی دلیل استعفای خود را خدمت در دیگر عرصه‌های فرهنگ و هنر اعلام کرده، اما برخی از اهالی فرهنگ و هنر در ایران استعفای او را به دلایل سیاسی خواندند. استعفای این مدیر فعال عرصه فرهنگ ابهامات زیادی را در ادامه فعالیت‌های خانه هنرمندان در ذهن ایجاد کرده است. کیومرث پور احمد، کارگردان مطرح سینمای ایران، طی مطلبی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، تعویض مجید جوزانی را با تردید نگاه کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چنین تغییر و تحولی آیا در راستای بسته‌تر کردن فضای فرهنگی ایران نیست؟ او مجید جوزانی را مدیری شایسته خطاب کرده که توانسته فعالیت‌های خانه هنرمندان را گسترش دهد و فضای آن را گرم‌تر کند. کیومرث پور احمد می نویسد آیا سیاست بر این است که فضای باز و دلپذیر خانه هنرمندان بسته و بسته تر و تدریجاً به یک تعطیلی نامحسوس کشانده شود؟ همان بلایی که بر سر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمد. پایان نقل قول. در زمان مدیریت مجید جوزانی، دو سوله متروک باغ خانه هنرمندان بعد از سالها تلاش تبدیل به دو سالن مجهز و مدرن تئاتر شد و تئاترهای مطرحی در سالهای اخیر در این دو سالن که تماشاخانه ایران شهر نام گرفتند به روی صحنه رفتند. برخی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان مجید جوزانی را عاملی نزدیک به جریان انحرافی و تعدادی دیگر او را وابسته به عناصر اصلاح طلب معرفی کردند. چندی پیش خبرگزاری فارس نوشت کتابی با عنوان فوتوبوک شامل عکس‌هایی که فارس آن را مستحجن نامیده در خانه هنرمندان به فروش می‌رسد. مجید جوزانی مطلب را تکذیب کرد و گفت چنین ادعایی صحت ندارد. مجید جوزانی که پس از استعفای بهروز غریب‌پور در سال 86 به سمت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران منصوب شد، دارای دکترای پژوهش هنر و استاد دانشگاه در رشته تئاتر است و همچنین سمت‌هایی در شهرداری تهران بر عهده داشته است.
گزارش همکارم مانیا منصور ما رو رسوند به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا. اما از شما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر با ما باشید با بخش دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اگر که از ثانیه‌های آغازین روز جمعه با ما همراه شدید، به شما خسته نباشید میگم و سپاسگزارم که با ما همراهید. اگر که تازه به جمع ما پیوسته اید، به شما سلامی گرم میکنیم از پراگ، از رادیو فردا. در این نیمه از مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده تکرار برنامه نگاه تازه خواهید بود اگر که موفق به شنیدنش در عصر روز پنجشنبه نشدید. اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها بار دیگر با همکارم الهه روان شد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در پی احضار کاردار بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا با رد اعتراض ایران گفت اطلاعات موثق دارند که جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان در سوریه کمک می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود که کمک‌های ایران از جمله شامل در اختیار گذاردن ابزار، فناوری و تجربیاتش می‌شود. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بریتانیا در تهران را در اعتراض به سخنان ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، احضار کرده بود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها، اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. به افراد وابسته به این دستگاه‌ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. آمریکا محمد رضا نقدی فرمانده بسیج را پیشتر تحریم کرده بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری در ابوظبی گفت که نزدیکان معمر قذافی رهبر لیبی درباره احتمال انتقال قدرت گفتگو می‌کنند، اما هنوز مسیر روشنی مشخص نیست. خانم کلینتون بار دیگر تاکید کرد که قذافی باید حمله به غیر نظامیان را متوقف و کناره‌گیری کند. نشست ابوظبی برای بحث درباره لیبی پس از قذافی با حضور آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و چند کشور عرب برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست متعهد شدند بیش از 1.3 میلیارد دلار به شورای انتقالی شورشیان لیبی در بنغازی کمک مالی دهند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان با رد تلویحی سخنان محمود احمدی نژاد گفت تأسیسات هسته‌ای پاکستان ایمن است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. یکی از مقامات پاکستان نیز به روزنامه دون گفته است دولت پاکستان برای حرفای محمود احمدی نژاد اعتباری قائل نیست و لزومی به پیگیری آن نمی‌بیند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران گفته بود که خبر دقیق دارد که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف حاکمیت این کشور در تأسیسات هسته‌ای آن خرابکاری کنند. بعد با مراجعه به شورای امنیت زمینه حضور گسترده‌تر در پاکستان را فراهم آورند. در آستانه 12 سالگرد پادشاهی عبدالله دوم پادشاه اردن، بیش از 1 میلیون بزهکار در آن کشور مورد عفو قرار گرفتند. عفو شدگان شامل مرتکبان جرایم رانندگی، محکومان به جرم‌های سبک و برخی بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی می‌شوند. به گفته معروف البخیت نخست وزیر اردن، این عفو شامل بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی که نیروهای دولتی را زخمی کرده‌اند و همچنین تروریست‌ها، اختلاس کنندگان و متجاوزان نمی‌شود. این عفو عمومی در شرایطی اعلان می‌شود که معترضان حدود 4 ماه است که در اردن هر هفته روزهای جمعه با تجمعاتی خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌شوند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این کشور در بیرون بردن نیروهایش از افغانستان عجله‌ای به خرج نخواهد داد. آقای گیتس به نگرانی متحدان آمریکا در مورد تاثیر کاهش شدید شمار سربازان آمریکایی در افغانستان پاسخ می‌داد. آمریکا از آغاز ماه ژوئیه، ماه آینده میلادی، شروع به بیرون بردن گروه‌هایی از نیروهایش می‌کند. از سوی دیگر آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو ابراز اطمینان کرد که برنامه خروج نیروهای آمریکایی بر امنیت افغانستان تأثیری منفی نخواهد گذاشت. با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز گذشته خود تصمیم گرفت پرونده هسته‌ای سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. علت این تصمیم ساخت پنهانی یک راکتور هسته‌ای و نقض مقررات آژانس اعلام شده. 35 عضو آژانس 17 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و روسیه و چین با آن مخالفت کردند.
اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود آدیو پید یا شناسه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدهید. همچنین می توانید گیرنده خود را مجدداً تنظیم کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو بیابید. تکرار می کنیم که آدیو پید باید هرچه زودتر از 4632 به 1532 تغییر یابد، وگرنه سیگنال ما را از دست خواهید داد و قادر به شنیدن رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود.
و اگر هم سوالی در این زمینه دارید به info@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید. و با در اینجا به پایان این مجله نیمه شب میرسیم و شما شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه خوب و آرومی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم نگاه تازه است.
نگاه تازه‌ای که این هفته به یک موضوع تاریخی اختصاص داره.
البته عذرخواهی هم بکنیم که هفته پیش نتونستیم در کنار شما باشیم با یه برنامه تازه.
آها، برنامه تکراری پخش کردیم و آخرش هم البته گفتیم اولش باید میگفتیم.
آره، ولی بچه‌ها سورپرایز شده بودن که ما چرا مثلا اول برنامه نگفتیم تکراریه. آره، خیلی هم خوششون اومده بود از این برنامه،
به خاطر اینکه اون ورودی برنامه یه جوری بود که نمیشد دست برد توش، برای همین گذاشتیم همینطوری باشه و آخرشو آپدیت کردیم. در هر صورت این برنامه این هفته تکراری دیگه نیستش و محمد میدونی که من خیلی علاقه خاصی به تاریخ دارم.
آره، همیشه تو علاقه عجیبی داشتی، همیشه هم اینجا بحث می‌کردی. همین
این هفته تاریخ. آره دیگه، این هفته یه جوری
تصدیق وسط قلب تاریخ، چیزی آره، که همیشه مناقشه برانگیز بوده تو تاریخ ایران.
یکی از موضوعاتی که برای خیلی از ایرانی‌ها مطرح است این که ایرانی ها کی هستن، از کجا میان اینها. الان همه یه تصوری دارن دیگه، نه وقتی میگی که ایرانی ها کی هستن. من فکر کردم که در مورد این یه برنامه بسازیم.
آره،
و
این خیلی جالبه که همه مثلا میگن ما آریایی هستیم.
آره،
ولی خب شاید خود همین مسئله تو تاریخ بحث برانگیز باشه، واقعا آریایی ها کیا بودن،
کی هستن. آره، همین رو من می‌خواستم از تو بپرسم. تو اگه ازت بپرسن ایرانی ها کیان، از کجا میان اینا، چی میگی؟
چون میدونستم اینو میخوای بپرسی رفتم کتاب تاریخ اول راهنمایی رو پیدا کردم که خیلی منبع دقیقیه.
بله،
واسه جواب دادن به تو. تو اونجا اومده که آریایی ها اقوام کوچنشینی بودند که با دامداری روزگار میگذروندن. مسکن اولیه اونا سرزمین ها و چراگاه های شمال فلات ایران بود. بعد هم نوشته که در حدود 4500 سال پیش مهاجرت آریایی ها از سرزمین های شمال فلات ایران شروع شده. گروهی از اونا به سمت اروپا، گروهی به سمت هند و گروهی هم به سمت فلات ایران راه سپار شدن.
آره، علت مهاجرتشون هم که نوشته اینجا افزایش جمعیت، کمبود چراگاه و هجوم اقوام همسایه. اینا رو یاد میدن به ما توی مدارس و بعد ما از اینها نتیجه میگیریم که خیلی الان ایرانی ها ازشون بپرسیم میگه آره ما ایرانی ها با اروپایی ها هم نژادیم به اصطلاح، در حالی که هیچ شباهتی هم به هم دیگه
نداریم.
آره. ولی وقتی که شما با مورخین، باستانشناسا و زمانشناسا، اونایی که کارشناس تاریخ باستان هستن، یعنی مال 2-3 هزار سال پیش روش تحقیق میکنن، باشون صحبت میکنید، میبینی که این فرضیات و این مسائلی که اینجوری مطرح میشه در مورد آریایی ها اینقدرم صحیح و دقیق نیست و بیشتر در حد فرضیه است. برای همین رفتیم توی این هفته سراغ دو سه تا از این کله گنده هاشون به اصطلاح.
کله گنده های تاریخ، یعنی
باستانشناسی، تاریخ و اونایی که روی دوره ایران باستان
کار کردن.
یکی از اولین کسایی که میریم نظراتش رو میشنویم یک پروفسور روس هستش، خانومی هست به نام ایلنا کوزمینا
که باستانشناس معروف روس و عضو آکادمی علوم و مؤسسه فرهنگشناسی روسیه هم هستش.
آره، این خانم کوزمینا خود نظراتش بیشتر نزدیک هست به این چیزایی که تو ایران شنیده میشه، ولی بازم اگه با دقت گوش بدین میبینید
یه وجه تمایزی پیدا.
آره، اینقدر تطبیق نداره با اون حرفایی که توی ذهن ما هستش. گوش بدین.
Разделяют эту точку зрения на правильное, научное, и все археологи России принимают эту гипотезу.
Бостон-шенасан با نظریه زبان‌شناختی درباره خاستگاه مشترک اقوام هند و اروپایی موافقند و حفاری و اکتشافات باستان‌شناسان روس علمی بودن این نظریه را به اثبات می‌رسونه. درباره هند و ایرانیان اطلاعات ما کامله. خاستگاهشون در کناره‌های دریای خزر و دریای سیاه بوده. اما خاستگاه هند و اروپاییان همچنان نامشخصه. نمی‌دونیم که چگونه این اقوام به دشت‌های جنوب روسیه و آسیای میانه کوچ کردند. در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول میگه که اونها از آناتولی اومدن. دیدگاه دوم که در قرن 19 مطرح شد و من شخصا با اون موافق هستم میگه که خاستگاه هند و اروپاییان دشت‌های اوراسیای بزرگ بوده. در واقع هند و اروپایی‌ها از اول در اروپا بودن و حرکتشون دائم به سوی شرق بوده و وقتی که آب و هوا تغییر کرد به جنوب حرکت کردند. عده‌ای از راه تاجیکستان به هند رفتن و عده‌ای از قفقاز و آسیای میانه به ایران. ما این موضوع رو دقیقاً و نه تنها بر اساس شواهد باستان شناختی که حتی از منابع ادبی میتونیم درک کنیم. علم ژنتیک هم این موضوع رو تایید میکنه. مثلا میدونیم که قزاق‌ها دارای درصد بسیار بالای ژن‌های قدیمی ایرانی هستند. قرقیزها هم این ژن رو دارن، هرچند ژن مغولی در این نژاد غالب هست. اما مثلا در هند در میان برهمنان ژن باستانی هندو ایرانی و هندو اروپایی به خوبی حفظ شده. این نزدیکی رو در زبان هم میتونیم ببینیم. یعنی ما بر اساس شواهد زبان شناختی به این نتیجه رسیدیم، اما اطلاعات مردم شناسانه هم این موضوع رو تایید میکنه.
Языком данным мы пришли к этому заключению. Антропологические данные это очень надежно подтверждают.
خب خانم کوزمینا که همینطور که گفتم با وجود اینکه نظرش یه خورده نزدیکتر به این تصوراتی که ما داریم، یه خورده نه کامل، ولی بازم میبینین که میگه که خاستگاه اقوام هند و اروپا، یعنی تفکیک کرده اونایی که در ایران زندگی میکنن رو بهشون میگه هند و ایرانی و اونایی که در اروپا زندگی میکنن
بهشون میگه هند و اروپایی
و میگه که اصلا مشخص نیست که این افراد از کجا اومدن، خاستگاهشون مشخص نیست، یعنی اطلاعات دقیقی نداریم
وجود
از این حرفا. خب حالا یک پروفسور دیگه یه روسی که توی این زمینه یک باستانشناس، اونم تحقیق کرده، خیلی مشهور است، حدود بیش از 300 کتاب و مقاله نوشته از جمله در مورد خاستگاه اقوام هند و ایرانی، میریم نظرش رو میشنویم. اسمش هست ویکتور
ساریانیدی.
Сейчас в моей раскопке в Туркменистане пустыни Каракума показали, что, может быть, это не совсем так.
من فکر میکنم این نظریه رایج درباره منشأ آریایی‌ها پایه چندان قوی نداره. من فکر نمیکنم که ریشه آریایی‌ها به منطقه اورال روسیه برسه. حفاری‌هایی که من در ترکمنستان داشتم نشون میده که در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد قبایلی از خاورمیانه مثل سوریه و لبنان و فلسطین فعلی به این مناطق کوچ کردند که احتمالاً اونا آریایی بودن. دلیل این مهاجرت هم تغییرات شدید آب و هوا در اواخر هزاره سوم بود که این قبایل رو ناچار کرد دنبال زیستگاه جدیدی بگردن. اینطوری شد که این قبایل به قره‌بوم ترکمنستان که امروز بیابونه اما در اون دوره دارای آب و هوای شرایط مطلوب زیست محیطی بوده پناه ببرن و به این ترتیب بود که در سرزمین ترکمنستان کنونی تمدن آریایی شکل گرفت. متاسفانه نمیشه با قاطعیت گفت که این تمدن چگونه بوده و بیشتر اطلاعاتمون هم در این زمینه حدس و گمانه. با وجود این، گانور تپه در ترکمنستان که شهری بوده با تمام ویژگی‌های یک شهر آریایی و الان بیشتر از 50 ساله که در اونجا حفاری می‌کنیم، اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته که شناختمون از تمدن آریایی رو تکمیل می‌کنه. در این شهر، قصر سلطنتی و مقبره‌های پرجواهرات و تزیینات طلایی پیدا کردیم که اثبات می‌کنن این مکان مقر حکومتی بوده. از اون مهم‌تر، این شهر تنها جاییه که تاکنون آثاری از پرستش همه چهار عنصر مقدس آریایی به دست آوردیم، یعنی عنصرهای آب، زمین، هوا و آتش. اطلاعاتمون هنوز ناقصه، اما دستاوردهای این 50 سال حفاری در این مکان به من اجازه میده که نظریه رایج رو به چالش بکشم. یعنی برای اولین بار یافته‌های باستانشناسی به ما اجازه میده ترکمنستان و در جوار اون بخش‌هایی از ایران رو جایگاه استقرار آریایی‌ها در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد بدونیم. نتایج 50 سال کار خود در گانور رو به صورت یک کتاب درآوردم که ظرف چند هفته آینده روانه بازار میشه. در این کتاب تلاش کردم به تشابهات میان گانور و دیگر مکانهای آریایی اشاره کنم و همینطور اثبات کنم که اهالی گانور آریایی بودند.
خب خیلی حرفای جالبی رو آقای ساریانیدی مطرح کرد. ببینید این قسمتش خیلی جالبه برای شنونده های ما که برای اولین بار میگه که یافته های باستانشناسی اجازه داده که بفهمیم تو ترکمنستان و در جوار اون بخشایی و در جوار اون بخشایی از ایران جایگاه استقرار آریایی ها بوده تو اواخر هزاره سوم.
آره، ولی همینطوری که دیدید تاکیدش بر این هم بود که ما متاسفانه با قاطعیت نمیتونیم
بگیم که این تمدن
چی بوده چه جوری بوده. بیشتر اطلاعاتمون در مورد این چیزا حدس و گمانه. ولی خب حالا من یه نفر دیگر هم انتخاب کردم، یک پروفسور آلمانی هستش به نام یوزف ویزهوفر. این آقای ویزهوفر استاد تاریخ باستان هست که پژوهش‌های ارزنده‌ای هم در این مورد داره و شهرت جهانی داره.
اتفاقا خیلی جالبه برای شنونده هامون که توی ایران هم هستن، میتونن برن کتاب این آقا رو بگیرن، کتابی که درباره ایران باستان نوشته و ترجمهش موجوده.
دقیقاً عنوانش هم همین است، ایران باستان. این آقای ویزهوفر اصلا معتقده که این نظریه که در مورد اقوام آریایی و اینها درست شده یک نظریه مشکل دار هستش و زیاد اساس علمی نداره، بیشتر نتیجه گیری های زبانشناسی هست و سند و مدرک دقیقی براش وجود نداره. بریم با آقای ویزهوفر هم حرف بزنیم.
آقای ویزهوفر، اصولا واژه آریایی از کجا میاد؟
Der Begriff Arya ist eine Selbstbezeichnung von Völkerschaften im iranischen Raum, wenn man so will, hat vermutlich
واژه آریایی واژه‌ایه که مردمانی که تو سرزمین ایران زندگی می‌کردن برای خودشون استفاده می‌کردن. این واژه به معنی شریف و نجیبه و نخستین بار تو کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی دیده شده که از قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد حکومت می‌کردن.
آقای ویزهوفر، به ما ایرانی‌ها اینطوری آموزش داده میشه تا به امروز هم توی کتاب‌های درسیمون نوشته شده که ما آریایی هستیم، چند هزار سال پیش از شمال فلات ایران به مناطق دیگه از جمله برخیمون به اروپا و از یا به ایران و هند مهاجرت کردیم و بدین ترتیب ما با اروپایی‌ها خویشاوندیم. آیا این مطلب درسته؟
Nein, das kann man so nicht sagen. Diese Bezeichnung Arya steckt in dem Wort Iran Schacher drin, also Reich der Arya, das ist dann
نه، اینطوری نمیشه گفت. واژه آریایی تو واژه ایران شهر یا همون قلمرو آریاییان نهفته است و به مردمانی اطلاق میشده که در شرق و به ویژه در منطقه‌ای که در دوره باستان بهش ایران میگفتن زندگی میکردن. داریوش پادشاه هخامنشی زبان خودش رو زبان آریایی مینامه و خدایی رو هم که میپرسته یعنی اهورامزدا رو هم خدای آریایی میدونه. این پادشاه ظاهراً آریایی ها رو یک قوم و اجتماع فرهنگی هم میدونسته، ولی اینکه آیا واقعاً اینطوری بوده و همه ایرانی ها به یک قوم تعلق داشتند مشخص نیست. دلیل اینکه بعضی از اروپایی ها خودشون آریایی مینامند به اواخر قرن 18 و آغاز قرن 19 برمیگرده که سعی شد تا زبانهای موجود در جهان طبقه بندی بشن. برای این کار نام فرزندان نوح پیامبر از انجیل به عنوان الگو گرفته شد و سه طبقه ایجاد شد. بعدن زبانهایی که گفته می شد به سام فرزند بزرگ نوح برمیگردن مثل عربی و عبری زبانهای سامی نامیده شدن، زبانهایی که به ویژه امروز در شمال آفریقا رواج دارن به نام پسر سوم نوح هام زبانهای هامی نامیده شدن و بقیه زبانها یا همون زبانهای هندو اروپایی یا هندو جرمنی به خاطر نام فرزند دوم نوح یافتی نام گرفتند. ولی نام یافتی مورد استقبال قرار نگرفت و یک زبانشناس مشهور پیشنهاد داد که این زبانها رو زبانهای آریایی بنامند، چون معتقد بود که نوعی همخانوادگی بین زبانهای ایرانی با زبانهای ایرلندی هست. بدین ترتیب گروهی از زبانشناس‌ها زبان‌های هندو اروپایی رو زبان‌های آریایی نامیدند. واژه آریایی بعداً از زبانشناسی وارد علم نژادشناسی شد و ناگهان ویژگی‌ها و خصلت‌هایی هم برای این آریایی‌ها تصور شد. بعد از مدتی یه فاکتور دیگه هم وارد ماجرا شد، یعنی جستجو برای وطن آریایی‌ها و گروهی در پاسخ شمال اروپا رو به عنوان وطن آریایی‌ها معرفی کردند. بدین ترتیب تو آلمان در علم نژادشناسی آریایی ها با موهای بور و چشمهای آبی معرفی می شدند.
این دویچلند ایبن این این تیل در رسنکونده فر آلن دینگن از بلوند و بلاو آیگیش فرستلده.
گذشته از سوء استفاده‌ای که نازی ها از این فرضیه ها کردن، دانشمندایی هم وجود دارن که میگن با توجه به شباهت های زبانی و شباهت هایی که در اساطیر شناسی مردمانی که به زبان های هند اروپایی صحبت میکنن وجود داره، میشه به این نتیجه رسید که یک قوم اولیه و واحدی به نام آریایی وجود داشته. شما نظرتون چیه؟
Darüber wird in der Sprachwissenschaft heftig diskutiert, inwieweit es eben ein Urindogermanisch, wenn man so will, gegeben hat.
زبانشناس‌ها درباره این موضوع که یک زبان هندواروپایی مادر وجود داشته به شدت اختلاف نظر دارند و در این باره بحث می‌کنند. ولی حتی اگر چنین زبانی هم وجود داشته، این پرسش مطرح است که آیا گویندگان این زبان به یک قوم واحد تعلق داشتن یا خیر؟ پس باید تفاوت قائل شد بین یک اجتماع نسبی با یک اجتماع زبانی. برای مثال تو آلمان همه آلمانی حرف میزنن، ولی وطن اصلی خیلی از این افراد آلمانی نیست. مثلا افرادی هستن که از چند نسل پیش از ترکیه به آلمان اومدن که اینها فقط زبونشون آلمانیه. مشابه این وضعیت تو دوران باستان هم وجود داشته، یعنی اونچه که امروز ما از اون با عنوان مردمان هند اروپایی یا آریایی یاد میکنیم، لزوما نمیشه گفت که یک قوم واحد بوده که در یک نقطه مشخص زندگی میکرده.
muss nicht dieselbe Gruppe sein, die ursprünglich irgendwo einmal gesiedelt hat.
با این حساب نباید سند و مدرک تاریخی برای وجود یک قوم آریایی واحد پیدا شده باشه.
schriftliche Belege sowieso nicht, die tauchen wie gesagt zum ersten Mal eigentlich.
هیچ سند مکتوبی که پیدا نشده، تنها تو اسناد و مدارک که پیدا شده در سوریه که متعلق به 2000 سال پیش از میلاد هستند چند نام ایرانی پیدا شده. غیر از اون همه اسناد و مدارک به دوره هخامنشیان تعلق داره، یعنی 600 سال پیش از میلاد. تو همین دوره برای اولین بار واژه آریایی تو اسناد و مدارک دیده میشه. باستانشناسا شباهت‌هایی رو در نحوه زندگی یا مثلا آداب کفن و دفن مردگان پیدا کردن، ولی بسیار دشواره که بتونیم ادعا کنیم این شباهت‌ها به معنای وجود یک قوم واحد به نام قوم آریایی بوده. تنها زمانی این کار میسره که اسناد مکتوبی پیدا بشه که نشون بده افرادی که تو اون منطقه زندگی میکردن خودشون رو آریایی مینامیدن.
افرادی که به وجود یه قوم آریایی معتقدن، خواستگاهی هم برای این قوم در نظر میگیرن و میگن که این قوم قبلا در شمال فلات ایران و سیبری زندگی میکرده. نظر شما در این باره چیه؟
ein versuch diese heimat zu verorten resultiert daraus dass man geschaut hat in das älteste vokabular der etwa der altiranischen sprachen.
یکی از تلاش‌ها برای تعیین خواستگاه آریایی‌ها با استفاده از واژه‌های قدیمی زبان‌های ایرانی انجام گرفته. برای این کار بعضی‌ها به سراغ زبان اوستایی، یعنی زبان متون زرتشتی رفتن که خیلی قدیمیه و دیدن که توی این متون از چه گیاه‌ها و حیواناتی صحبت میشه و بعد نگاه کردن ببینن که این چیزها و این شرایط اجتماعی که تو متون اوستایی ازش حرف زده شده با کدوم منطقه جغرافیایی تشابه داره. با این شیوه به این نتیجه رسیدن که آریایی ها یا ایرانی های نخستین احتمالاً از فلان منطقه سرمنشأ گرفتن. البته تو این زمینه هم اختلاف نظر هست. بعضی از پژوهشگرا میگن وطن ایرانی های نخستین آسیای میانه بوده، بعضیا میگن وطنشون شمال قفقاز بوده و کلاً تعیین یک مکان مشخص کار بسیار سختیه.
Leute die sagen die kommen aus den Gebieten nördlich des Kaukasus es ist sehr sehr schwer.
خب پروفسور یوزف ویزهوفر بود، استاد تاریخ باستان و ایرانشناس در آلمان. خیلی این مطلب خیلی مطلب طولانی و بحث برانگیزی هست.
بله تالارا میتونه دامنه دار باشه و البته ما هم سعی میکنیم که به نوعی در برنامه بعدم بهش بیشتر بپردازیم.
آره من این فکرم چون که حرفایی که اینام زدن طولانی تر از این حرفا بود، ما یه خود خلاصش کردیم و اینها، من فکر کنم که یه ذره بعدم میریم جلوتر یه برنامه دیگه به این بحث
حتما حتما یه برنامه در این باره خواهیم داشت
و هفته دیگه در مورد یه خودم هخامنشیان و اینها و چیزایی که بر صورت با
جذاب برای ما که بدونیم به عنوان ایرانی و به ویژه که ما خب همیشه در مورد تاریخمون با یه غروری حرف میزنیم بدون هیچ نسبی گرایی.
آره دقیقاً فکر میکنم که جالب هست، البته امیدوارم که زیاد انتقاد نکنن از همون.
آره بگن که تاریخ ایران رو زیر سوال برد. از این چیزا. خب اگه مایلی بریم سراغ تلفن ها و ایمیل ها.
آره تلفن ها رو من میخونم تو ایمیل ها رو بگو، موافقی؟
فرقی نمیکنه چون بالاخره همه شو میتونیم با هم بخونیم.
تلفن هایی که دریافت کردیم، ایمان سربازی که به گفته خودش در دورترین نقطه ایران داره خدمت میکنه، عقیق از شیراز و تکتم از مشهد.
اما در مورد ایمیلاتون باید بگم که
بگو
به هر حال شنوندهی که گفته آقا من آرسام نیستم، حتما خب ارسمه اگر اسمشو درست خونده باشیم.
ایمیل بعدی،
ایمیل بعدی از ملی هست.
من باید بپرسم
بیا یه دونشم تو بخون، بابا.
زهرا
مهران شورجه از تهران،
شرمنده‌ای که خودشو لرد دنی معرفی میکنه،
ابوالفضل سلیمانی از میباد یزد
و مجده. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com، به خصوص اگه که در مورد موضوع برنامه‌مون نظری دارید
حتما، و میتونن برای ما پیام بزنن رو پیامگیرمون و بگن که این پیام برای نگاه تازه است، 2042021124114.
به فیسبوک ما میتونید سر بزنید، facebook.com/ یا خط مغرب نگاه نقطه تازه.